بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین اونایی که موفق میشن و موفق نمیشن توی جدی گرفتن همین جرقه هاست. من تصمیم دارم تا به اونایی که ایده کسب و کار دارن کمک کنم. برای همینم یه شرکت کوچیک تأسیس کردم و پذیرشون شدم. توی شرکت من قصه های زیادی اتفاق میفته که دونه دونش رو براتون تعریف میکنم. شاید این قصه ها مسیر زندگی شما رو هم عوض کنه.
سلام خانم دکتر.
بابا آقای شفیعی.
خانم دکتر اینم نقشه راه.
نقشه راه؟ یعنی چی؟
شما مگه به بچه خواهر من نگفتی برای پولدار شدن باید نقشه راه داشته باشی؟
بله گفتم.
منم نقشه راه خودم آوردم اینجا. شما کمکم کنی پولدار بشم دیگه. نمیخوام سرایدار بشم خانم دکتر، میخوام سال دیگه از همین ساختمونایی که الان توش سرایدار هستم صاحب خونه بشم، ساختمون جدید داشته باشم.
بذارین ببینم.
بفرمایید.
یکی از راه‌های شما اینه که به خانمتون بگین به باباش بگه ارثشو بده.
خب آره دیگه، خودم که سرمایه ندارم.
این نداد چی؟
نوشتم دیگه، نوشتم دخترشو تهدید به طلاق میکنم.
آقای شفیعی بله. این چه حرفیه که شما میزنین؟ نقشه راه اصلا این نیست که.
خانوم خیلی منظرت میخوام. پس چی چیه؟
ببینید آقای شفیعی، بله. شما یه سرمایه ای داری، یه مهارتی هم بلدی، تصمیم میگیری به وسیله سرمایه مهارتتو گسترش بدی. نقشه راه بهت کمک میکنه تمام مسیرهای موجود رو بررسی کنی،
بله.
تا بتونی به بهترین راه برسی. به وسیله نقشه راه میدونی که قدم بعدی که میخوای برداری چیه.
خب من همین کار کردم.
ما داریم راجع به یه کار حرفه‌ای حرف میزنیم آقای شفیعی.
پس من چطوری خانم دکتر منظرت میخوام چطوری باید پولدار بشم؟
صد بار بهتون گفتم باید این مهارت رو یاد بگیری.
من گفتم اصلا حوصله ندارم.
متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد آقای شفیعی.
یادت باشه خانم دکتر، به عالم و آدم کمک کردی غیر از من. میرم دیگه هم بر نمیگردم.
بفرمایید، ولی من منتظرتونم. به حرفام که فکر کردین برگردین.
من بر نمیگردم.
من اگه بتونم توجیهش کنم که آدم یه شب پولدار نمیشه شاهکار کردم. واقعا نمیدونم چی باید بگم. باب من در خدمتم.
من اومدم تا بهم کمک کنید.
چه کمکی؟
من دلم میخواد کار کنم.
خب چی بلدی؟
تقریبا هیچی.
سرمایه داری؟
نه.
یعنی دانشگاه نرفتی؟ چیزی یاد نگرفتی؟
نه.
خب بعد برای چی میخوای کار کنی بهم بگو؟
خب حس میکنم اینجوری خیلی بهتره. آخه الان هر چی میخوام باید از بابا جونم پول بگیرم. اونم وقتی میخواد پول بهم بده ها کلی برام شرط و شروط میذاره. یه بارم بهم گفت تا کی میخوای دستتو جلوی من دراز کنی؟ از اون روز تا حالا باش قهرم خواهیم دکتر.
خب ببینم چند ساله تحسیسم؟
من 27-8 سالمه. خب خواهیم دکتر چی کار کنم؟ شوهر خوبم پیدا نمیشه که تو این دوره زمونه. هر کی میاد قابل اعتماد نیست.
مگه من الان چیزی گفتم؟
نه، ولی مطمئنم الان میخواییم بگین چرا شوهر نمی کنی.
عزیزم درآمد داشتن به ازدواج ربطی نداره. خب بعدش هم ازدواج یه مسئلهی که با یه توافق دو نفره اتفاق میفته.
میدونم، ولی خب من هیچ وقت فکر نمی کردم تا الان ازدواج نکنم. همیشه میگفتم شوهر میکنم خرجمو میده دیگه. دیپلم که گرفتم دیگه نرفتم دانشگاه، گفتم فوقش تا یکی دو سال دیگه ازدواج میکنم. دیگه که ازدواج نکردم تا الانم جون موندم.
خب اگه ازدواج میکردی و حرف بابا تو از شوهرت میشنیدی چی؟
وای نخوریم دکتر، خدا نکنه، ایشالله که اینجوری نمیشه.
ببین عزیزم، استقلال داشتن و پول در آوردن به آدم اعتماد به نفس میده. اینم هیچ ربطی به شوهر داشتن یا نداشتن نداره. ولی شما مشکل چیز دیگه ایه.
چه مشکلی خانم دکتر؟
تو هیچ هنری و مهارتی بلد نیستی. دیپلم چی گرفتی؟
انسانی.
خب به چی علاقه داری به هم بگو؟
چی بگم نمیدونم، خیلی بهش فکر کردم. یه مدت دوست داشتم نقاش بشم، ولی برای کشیدن یه تابلو خیلی باید سختی بکشی، من حوصله‌شو ندارم. بعد گفتم برم آرایشگر بشم، ولی خب یکم وسواس دارم، میترسم نتونم با ریزه‌کاری ها کنار بیام. ولی خب من همیشه دلم میخواسته یه چیزی درست کنم یا یه اثری از خودم خلق کنم که به جا بمونه. کلن این کار خیلی دوست دارم.
خب پس به نظر میرسه که گرایشت به هنر بیشتره، نه؟
بله 100%. ولی بابا میگه کسی نمیتونه از هنر پول در بیاره.
اصلا اینطور نیست، خیلی ها با داشتن یه هنر کوچیک کلی پول دار شده.
مثلا چه هنرهایی؟
مثلا قلاب بافی، بافتنی.
نه بابا، نه اصلا ولش کن، من اصلا از اینجور هنرها خوشم نمیاد.
ای بابا، خب بذار ببینم نظرت راجع به تابلوی ویترای و نقاشی برجسته چیه؟
خب اینا نیاز به یه جای بزرگ داره، ما خونمون خیلی کوچولوه.
یادم اومد. این دستبندو بذار بهت نشون بدم.
وای
این چطوره؟
خیلی خوشگله. خانم دکتر گرون خریدی؟ نه
نه، این یکی از شاگردام برام درست کرده.
تلاس؟
نه عزیزم، با یه سری فلزات ارزون تر درست شده.
مبارکتون باشه.
ممنونم. نظرت چیه که از اینا درست کنی؟
واقعا؟ مگه میشه؟
بله.
باید کارگو بزنم.
نه عزیزم، اینجور کارا رو تو خونم میشه انجام.
خانم دکتر من الان باید برم کلی وسیله بخرم، بابا من پول نمیده، میگه تو فقط حروم میکنی همه چیو.
ببین اگه سرمایه اولیشو من بهت بدم، قول میدی دنبالشو بگیری و ازش پول در بیاری؟
نمیدونم ازش خوشم میاد یا نه، ولی نه به نظرم خیلی خوشگله. الان که بهش فکر میکنم کلی ایده براش دارم. ولی یه چیزی هست خواهیم دکتر.
چی؟
آخه من این زیورالو تو اگه درست کردم بعدش چجوری بفروشم؟
ببین معمولا کسایی که میخوان از این را پول در بیارن میرن نمایشگاه های مختلف یا بین فامیل یا اصلا با زدن یه صفحه تو فضای مجازی محصولاتشون رو میفروشن. البته اینا همش بستگی به این داره که کارت چقدر خوب باشه.
خب دکتر بعد از مدت تو فکر میکنم راه همو پیدا کردم.
خدا رو شکر.
فقط پول ندارم.
ای بابا گفتم که نگران اون نباش، این مشکل من حل میکنم، فردا ساعت 10 اینجا باش. خب
وسایلش گرون نباشه.
خوبی این شغل اینه که با سرمایه کم را میافته، سود نسبتا بالایی هم داره. تازه اگه هنرمند باشی و زیورالات خاص درست کنی قطعا کلی هم وضع مالیت خوب بشه.
ممنون خانم دکتر.
لباس.
لباس؟
بله میرم از بازار لباس میارم توی پلتفرم میفروشم.
چه جور لباسی؟
لباس بچه.
چقدر موفق بودین؟
تقریبا هیچی بو خدا، اصلا برای همین اومدم پیش شما، میخوام ببینم اشکال کار من کجاست.
خب من برای اینکه مشکل شما رو حل کنم اول باید دقیقا بدونم چی کار میکنی.
ببین خانم دکتر جان، من خیلی دلم میخواست یه مغازه بزنم توش لباس بچه بفروشم. چون فکر میکنم آدم فقط اینجوریه که پولدار میشه. ولی خب پول اجاره کردن مغازه رو نداشتم. دخترم بهم گفت جنس بیارم تو اینترنت بفروشم. اولش قبول نمی کردم. ولی خودتون می دونید که یه سری فضاها طراحی شده برای ماهایی که می خواهیم این کارا رو بکنیم.
بله و خیلی هم موفق بوده. تازه چون ایرانیه قابل اعتمادترم هست.
بله من مشکلی از اون نظر نداشتم، ولی فروش ندارم.
خب من بارها گفتم بهتون همونقدر که برای تولید وقت میذاریم باید برای بازاریابی هم وقت بذاریم.
اتفاقا این کارم انجام دادم.
چطوری؟
خب ما اونقدر پول نداریم که تبلیغات حسابی داشته باشیم، ولی دخترم یه چیزایی از این کارا بلد بود، انجام داد، بد نبود، از قبل بهتر شد، ولی بازم به نتیجه‌ای که ما دلمون میخواست نرسیدیم. نه بابا چه عرض کنم خانم دکتر، الان تا زیر گلو تو قرضیم با خدا.
چرا؟
من همه لباسا رو چکی خریدم، چکام به زحمت پاس میشه، هیچی برام نمونه.
خب اینجوری که فقط ضرر میکنی؟
بله مشکل منم همینه، دلم نمیخواد فقط ضرر کنم.
خب ببین عزیزم، میزان بودن سرمایه و تولید میتونه تا حد زیادی تو رو از این مشکل نجات بده. به نظر من تو قبل از این که بتونی بازارتو پیدا کنی هزینه زیادی کردی.
خب الان باید چی کار کنم؟
خب بذار ببینم. جنس امانی بیار.
یعنی چی؟
یعنی این که میتونی از هر جنسی یکی دوتا بیاری. اگه دیدی مشتری داری بیشتر بیاری. بابت این موضوع هم لازم نیست پولی بدی. از هر جنسی هم فقط سودتو برمیگیری.
چه جالب، مگه میشه اینجوری؟
بعد این روش مخصوص آدمایی که میخوان بدون سرمایه کار کنن.
خب کی به من اعتماد میکنه؟
اینجور مواقع معمولا تولیدی ها بیشتر بهت اعتماد میکنن. باید اونا رو پیدا کنی.
نه بابا نه، من کسی رو نمیشناسم.
من یه چند نفری میشناسم که فکر میکنم بتونن بهت کمک کنن. فقط باید دست چک داشته باشی که بهشون یه چک ضمانت بدی.
خودم که چک ندارم، ولی فکر کنم بتونم جورش کنم.
خب خیلی عالیه. پس من به خانم گودرزی میگم چند تا شماره بهت بده. خودم هم سفارشتو میکنم.
دستتون درد نکنه. خیر ببینی الهی. خدا از بزرگی کمتون نکنه.
ایشالله یه ماه دیگه با خبرهای خوب برگرد.
ایشالله به امید خدا. تمام تلاشمو میکنم. آیا خدا. پاشم برم. فعلا خدا حافظ.
خدا حافظ.
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در پناه خورشید. نویسنده علیرضا قنچی فشکی. بازیگران علی میلانی، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. کارگردان و تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت 18 بر اساس نهج البلاغه، خطبه 55.
دیگر از این وضع خسته شدم.
مگر چه شده است؟
از دست تو لحظه آرامش نداری، دائم در فکر هستی و دست و دلت به کار و کسب نیست. تو به من بگو چه شده؟
من به تو بگویم؟ خودت که میبینی اوضاع در اطراف من چطور متشنج است و آشفته. دشمنان قسم خورده خلیفه در شام کم بودند، خوارج هم به این عده اضافه شدند. اکنون واقعا در ماندن که نکند اسلام حقیقی در جایی بجز اینجاست.
چه میگویی؟
از سوی با خودم میگویم همانطور که حق و عدالت گسترده میشود، باطل نیز بیکار ننشسته و رنگ عوض کرده و خود را تقویت میکند تا بر اسلام حقیقی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خلیفه آن است بتازد. چون اراده الهی همواره بر این بوده که حق قدرتمند شود تا دیگر باطلی باقی نماند.
خدا کند چون این باشد که تو میگویی.
دیر زمانی نیست که اوضاع مشخص بود و مردانی چون ما میدانستیم با چه کسانی مواجه هستیم، چرا که همه چیز روشن بود. محمد ابن عبدالله پیامبر خدا و یارانش در یک سو بودند و در سوی مقابل ایشان اشرافی که ثروتشان به خطر افتاده بود و برای همین در برابر فرستاده خدا ایستاده بودند. در آن هنگامه تصمیم گیری بسیار آسان بود، اما اکنون آنچنان چند دستگی پیش آمده و همگی هم خود را از مسلمانان می‌خوانند که انسان در می‌ماند حق با کیست و در کدام سو باید قرار بگیرد.
یعنی تو دچار تردید شدی که در کنار کدام گروه قرار بگیری؟
آری، به اوضاع بسیار می‌نگرم و خیلی مایلم مسلمانی شایسته باشم، اما وضعیت طوری شده که یک طرف اگرچه ظاهری دینی دارد اما به قدرت و ثروت گرایش دارد و سردمدارانش در شام هستند. در طرف دیگر علی ابن ابی طالب قرار دارد که مدتا حاضر نمی‌شد خلافت را قبول کند و آن اتفاقات افتاد که می‌دانی. اکنون در مصدر خلافت نشسته و آنچنان دقت عمل دارد که تاکنون سابقه نداشته. او بسیار شبیه به پیامبرمان محمد است، ولی نمیدانم چه کنم. خود را در برزخی عجیب گرفتار میبینم. آن روز که در نبرد صفین قرآنها بر سر نیزه شد، بند بند وجودم از هم گسیخت. باورم نمیشد کار به جایی بکشد که کلام الهی آنچنان وضعی یابد که بر سر نیزه ها شود. یا رسول الله، در جوار رحمت حق آرمیده ای و پسر عمویت علی را در بین عده‌ای گرگ گوسفند نما تنها گذارده ای. حال به ما بگو چه باید بکنیم؟
ما باید چه کنیم؟ آیا باید تمام عمر درگیر این چیزها باشیم؟ اینطور که تو غرق در این موضوعات شده ای، از حال روزت هراسانم. نکند از کار و زندگی ساقط شوی.
از این بابت نترس، مسلمان که باشی باید از اندیشیدن خرسند شوی، چرا که اندیشیدن از مهمترین توصیه های حضرت رسول است که درود خدا بر او باد. اجر و ثواب بسیار هم دارد، پس هراس به خود راه مده.
اما اینطور که تو پیش می روی، روح و روانت به طور کامل وقف این امور شده. تو جوانی، باید کمی آسوده باشی و به خودت فکر کنی. اصلا چرا تا این حد متوجه وضعیت عالم اسلام شده ای؟
این را مدیون معاویه و اطرافیانش هستم.
خدایا به این جوان رعنا رحمی بکن. معاویه تو را به این سمت رهنمون شده؟ وقتی میگویم برایت هراسان هستم میگویی چرا؟ اصوی میگویی نگران اسلام هستی و در مته علی سخن میگویی. وقت اصوی دیگر میگویی معاویه راهنمایت شده؟
برادر، از معاویه تبعیت نمی کنم. خدا مرا ببخشد اگر لحظه‌ای به امثال او گرایش داشته باشم، اما در اعمال و کردار و شیوه حرکت دشمنان قسم خورده اسلام از جمله معاویه و خاندانش دقت میکنم تا بفهمم چه در سر دارند و چگونه میخواهند به امیرالمومنین علی ضربه وارد کنند.
پیشترها در زمان بعثت محمد ابن عبدالله هم چنین بود، آن موقع نیز کسانی بودند که همواره دسیسه چینی میکردند تا اسلام توسعه نیابد.
آره، بیگمان همینطور بوده است. پس چگونه پیامبرمان و یاران اندک شمارش توانستند اسلام را قدرت دهند و تبلیغ کنند؟
پرسش هایی میکنی که توان پاسخ آن در من نیست. بیا کاری بکنیم. مالک اشتر با من قرابت دارد، بیا به سرای او برویم و از او راهنمایی بخواهیم که اون وقت من هم بفهمم چگونه میتوان تو را از این دغدغه ها رهاند.
باشد، توصیه نیکویست. به سراغ مالک برویم، او از نزدیکترین یاران امیرالمومنین است و با ایشان مأنوس بوده و زندگیش را در راه اسلام و حق گذاشته است.
برویم.
چه شده است برادران؟ چرا چنین نگران به نظر می رسید؟
تو همواره به ما لطف داشتی، برای همین به سرایت آمدیم تا برادرم مسئله ای را از شما جویا شود.
خوش آمدید، بفرمایید.
مالک، برادر با تجربه من، به ما بگو چه بر سر یاران علی ابن ابی طالب آمده؟ چرا از بین یارانش عده ایشان را تنها گذاردند و خلیفه هیچ نگفته؟
برای این مقایسه بهترین روش تعصیب فرمایشات مولای من است، چرا که ایشان فرمودند ما در کنار رسول خدا بودیم و چون خداوند راستی ما را دید دشمن ما را سرکوب کرد و یاری خود را بر ما فرو فرستاد تا آن وقت که اسلام استقرار یافت. مولای من در این خطبه به جان مبارکشان قسم یاد کردند که اگر ما در آن زمان تردیدهای امروز شما را داشتیم، پایه ای از بنای اسلام برپا نمی شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی شد. به خدا قسم با این وضعی که دارید دچار ندامت خواهید شد.
مالک، سردار دلاور اسلام، به این برادر بگو چه کند تا بر این دغدغه هایش غلبه کند.
به یاران رسول خدا تأسی کند، همانها که آنچنان ایمانی داشتند که به ایشان قدرت می داد تا ایستادگی کنند و پیش بروند. آن روزها مسلمانان هم دل بودند و متحد، مثل امروز نبود که چند گروه همگی دایه دار اسلام باشند.
از تو بسیار سپاسگزارم جناب مالک که راه را برایم روشن کردی.
خب نتیجه چه شد؟
با این توصیه ها دریافتم که باید با تمام توان در کنار علی ابن ابی طالب بمانیم و ایشان را یاری کنیم. باقی وسوسه ها و دغدغه ها را باید کنار گذاشت تا در ایمانمان خللی وارد نشود.
رادیو فیلم
پناه آخر. نویسنده صادق خوشحال، کارگردان داریوش یاری، تهیه کننده داوود شاه آبادی، صدا بردار فرید کیوان مهر، موسیقی سیاوش امامی. بازیگران: بیژن امکانیان در نقش حاج مرتضی فتاح، کاوه خداشناس فراز، عباس غزالی امیر علی، امین زندگانی بهروز سالاری، افسر اسدی فاطمه، حدیث میر امینی نرگس، تبسم هاشمی نگار، مهدی فقیه حاج احمد، کاظم حجیرآزاد فلاح. قسمت دوم، صبح زود گذر بازار. مرتضی با پیرهن مشکی و کت و شلوار خاکستری به سمت حجرش میره.
سلام. سلام آجا. بله که سلام.
باریموت کرکره رو میده بالا و منتظر میمونه. دکوری شیشه‌ای ریلدار رو میکشه جلو. وارد مغازه میشه. چراغ‌های حجره رو روشن میکنه. در کمد بالای جعبه تقسیم رو باز میکنه و با کلیدی یک سری دیگه از چراغ‌ها رو روشن میکنه. کمی بعد حاج مرتضی با سنباده برقی رکاب‌هایی رو میتراشه. امیر علی برادرزاده ی حاج مرتضی با عینک دودی و پرونده‌ای توی دستش جلوی حجره ظاهر میشه. کمی نگاه میکنه، عینکشو بر میداره، بیزاری و تنفر از چشماش میریزه. کمی فکر میکنه و وارد حجره میشه.
آقای حاج مرتضی.
حاج مرتضی دست از کار میکشه و با سینی رکاب ها به سمت مشتری میره.
بله بفرمایید. حاج مرتضی فتایی. سلام. علیکم سلام. خوش اومدید. بفرمایید.
من امیرعلی هستم، برادرزاده تون، پسر یحیی.
مرتضی تو صورت امیرعلی دقیق میشه. به عکس یحیی روی دیوار نگاه میکنه. متوجه شباهت میشه. میخواد دستشو بگیره که امیرعلی دستشو پس میکشه.
یحیی کو
مرد.
مرتضی شوکه میشه. سست میشه. سینی رکاب‌ها از دستش میفته.
یحیی تو آلمان مرد. این مدارک مربوط به فوت پدرم و مدارک شناسایی من هستش. بخونید تا مطمئن بشید. بفرمایید.
امیرعلی پوشه ای آبی رو روی پیشخون میگذاره. مدارک رو جلوی حاج مرتضی که هنوز شوکه است و به دیوار چسبیده میگذاره. بغض حاجی میترکه.
احتیاجی نیست. چشما یحیی است.
امیرعلی عکس بزرگ پدرش رو پشت دخل میبینه و چند قدم به سمتش میره.
من جای شما باشم.